ملکیت رو اثبات میکنه آثار ملکیت رو اثبات میکنه. اگر آثار ملکیت رو اثبات کنه اینجا باز فقه فایده یه
نه. حالا اینو مرحوم آقای حکیم گفتن در مستمسک، بحث اصلا آیا اینجا قاعده ید مزاحمتی داره برای این به اصطلاح چیز یا نه، اون یه بحث مفصلی است. اصل اینه که نه، اون این ید او هیچ مانعی مقابل این نیست. اون ید مال کی بوده؟ آیا الان هست یا نیست؟ اونا فوقش اینه که میگن هنوز به استناد اون قاعده ما ممکنه بگیم که مثلا به گردن او بوده.
قاعده یه آثار را آثار ملکیت را هم بخیم بر قاعده یه اثبات کنیم،
خب طبیعتا باید کنسه نداشته باشه. نه، حالا اصل بحث اصل کجا؟ خب
مالک بوده آثار باش.
حالا آیا این ید برداشته شده یا نه؟ هنوز ید هست؟
ید
بوده الان چی؟
اگر آثار برش آثار اثبات بشه آثار ید قطعاً باید داده بشه.
خب نمیدونم، اما فرض اینه که او الان اعراض کرده. خب اگر این میخواست در ملک او بمانه، خب خمسن به گردنش بود. حالا این که تکلیفاً حرامی مرتکب شده نشده، چون در مال که تصرف نکرده، حالا اون یه بحث دیگه است. اما الان که به دست این شخص رسیده، خب این به ملکیت این در اومده، منفعتش هم مال اینه، بهرش هم مال اینه، به هر حال در این مال به عنوان به اصطلاح صاحبان خمس یک پنجم متعلق به این نیست،
به این
تعلق میگید. خب اخبار تحلیل، همه حرف همینه، اخبار تحلیل اونو در بر میگیره یا نه؟ خب اونم باشه. آیا اگر بخوایم از اون راه وارد بشیم، آیا اون میتونه این رو برای جایی که این ید رو برداشته، دیگه ید الان نیست، درست آثارش مترتب میشه، ولی فرض اینه که این اعراض کرده، در فرض اعراض ما دیگه بعیده بتونیم ملتزم به این بشیم که این همچنان باقیه.
زمان صادق و زمان فعلی در یک رو شرط نمیدونم
چی؟
که در دیگه حتما باید زمان صادق و زمان حال باید استمرار در یک رو شرط نمیدونم.
خب نه، اونم حالا بحث داره، آیا به هر حال واقعا اینجوریه استمرار شرط هست یا نیست. به هر حال الانی که این یدش نسبت به این مال قطع شده، دقت فرمودید، ما به چه ملاکی بگیم که خمس هنوز به گردن اونه، اون باید میداده و نداده، الان این پس به عهده‌اش نیست؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در بله عرض بودور شما، در پایان مسائل تحریر پیرامون معدن گفتیم دو مسئله باقی مونده که به جهت اهمیتش ما متعرض اونها میشیم. یکی مسئله هفتم عربه بود که بحثش گذشت، مسئله دوم مسئله دهم عربه است. مرحوم سید میفرماید یجوز استیجار الغیر، یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر و ان قصد الاجیر تملکه لم یملکه. میفرماید برای استخراج از معدن میتوان کسی را اجیر کرد، و اگر شخصی دیگری را اجیر کنه برای اخراج معدن، همان گونه که اگر خودش اخراج میکرد مالک میشد، در این صورت هم مالک میشه. به عبارت دیگه میخوان بگن در ملکیت معدن مباشرت در اخراج لازم نیست، میتواند اخراج توسط خود شخص صورت بگیره و میتواند کسی را برای این منظور اجیر کنه. در هر دو صورت مالک خود این شخصه، یعنی مستأجر که کسی را اجیر کرده مالک معدنه، و چنانچه اجیر قصد تملک بکنه مالک نمیشه، قصد او تأثیری از این جهت نداره. عمده این است که شخصی دیگری را اجیر کرده برای استخراج از معدن، خب به حسب قاعده این مستأجر مالک ما یستخرج من المعدن میشه. وجهش هم معلومه که این اجیر چنه مثل آلت و ابزار برای مستأجر، اگر فرض کنید میخواست با یک ابزار و آلت دیگری، حالا یه ماشینی، یه وسیلهی استخراج بکنه، حالا هم که کسی را اجیر کرده، این به مثابه و به منزله ابزار و آلت برای استخراج از معدنه. بنابراین قصد اجیر برای قصد اجیر به تملک خودش موجب ملکیت اجیر نمیشه. ما در واقع با این که با واسطه اجیر داره استخراج صورت میگیره، اما حقیقتا میتوانیم اخراج را به خود مستأجر نسبت بدیم. خب حالا این مطلبی است که مرحوم سید فرموده که به طور کلی استیجار الغیر جایزه. در این مطلب کسی اختلاف نداره، جواز استیجار غیر برای استخراج از معدن این مورد مخالفت واقع نشده، لکن در بعضی خصوصیات و جزئیات این مسئله در اطلاق این حکم بحث ها و نظراتی وجود داره. ظاهر عبارت مرحوم سید این است که خب این اجاره به نحو مطلق واقع شده، یعنی مورد اجاره مطلق اخراجه، کسی قرارداد بسته شخصی را اجیر کرده لل اخراج، مورد اجاره اخراج از معدنه.
یعنی خودش برای
چی
اجیر؟
چی؟ برای خودش. نه دیگه، وقتی اجاره میکنه میگه اینو اخراج کن، اینو از اینجا در بیار، من تو رو اجیر میکنم، اینقدر پول بد میدم، تو این شیء را از معدن استخراج کن. لذا مالک عمل اجیر میشه، مالک فعل او میشه. خب بعد ضمن این که مورد اجاره بنا به کلام سید مطلقه از حیث قصد و نیت اجیر می‌فرماید چنانچه اجیر قصد تملک خودش رو بکنه مالک نمیشه. این مسئله خیلی کلی بیان شده، به همین جهت بزرگان حواشی رو در این مسئله بیان کردن. خوب دقت کنید این حواشی به ملاحظه چه اموری است. تارتن اینا اموری است که باید در رابطه با این مسئله توجه بهش بشه، تارتن مورد اجاره مطلق آقای مسعودی و اخرى مورد اجاره مطلق نیست. این جهاد رو دقت بکنید. وقتی میگیم مورد اجاره مطلقه، معناش اینه که مستأجر شخصی را اجیر کرده برای مطلق اخراج، و منظور از اطلاق در اخراج یعنی دیگه کاری نداره به این که اجیر چه قصدی کرده و چه قصدی میکنه. آیا قصد تملک خودش را میکنه یا قصد تملک غیر را میکنه؟ آیا قصد تملک مستأجر را میکند یا قصد نمیکنه؟ و حتی ممکنه هیچ قصدی هم نداشته باشه، نه قصد تملک برای خودش، نه قصد تملک برای دیگری، و نه قصد تملک برای مستأجر. عمله ایست که فقط به این فکر میکنه این کار رو انجام بده و اجرت رو بگیره و بره، دیگه این حرفا حالیش نیست که حالا قصد تملک برای کی بکنه، برای خودش، برای دیگری، نه این حرفا نیست. نه قصد داره اخراج میکنه، ولی اخراج میکنه برای کی؟ این در اجاره اصلا مطلقه، اونچه که مستأجر قرارداد بسته مطلق اخراجه، یعنی فرقی نمی کند. از این جهت مطلقه که اجیر قصد تملک خودش را بکنه، قصد تملک مستأجر را بکنه، قصد تملک غیر را بکنه، یا اساسا قصد تملک نداشته باشه. خب آره دیگه، ما اونو داریم میگیم اجیر. مستأجر این کسیست که به اصطلاح به مالک حالا عرض محسوب میشه.
گاهی مثلا مستأجر خودش پول از اجیر میگیره، بعد
میشه میگفتن مثلا سرچان میگیره، نه اونجا واگذار میکنه، اجیر نمیکنه اونو. اون میگه آقا بیا من این پولو به من بده، تو برو بهره برداری کن، اون منفعت را یا اون حقی که حق اختصاصی که خودش داره یا ملکیت خودش را، بسته به موارد فرق میکنه. چون ممکنه کسی مالک معدن باشه طبق نظر کسانی که معدن را به تبع ارض مملوک مالک ارض میدانند. ممکنه نه معدن به دلیلی یه حق اختصاصی براش پیدا بشه، این ممکنه پولی بگیره حق اختصاص خودش را یا مالکیت خودش را به دیگری واگذار بکنه، اون اصلا خارج از مسئله اجاره است. الان اینجا فقط بحث اجاره است. این یه نکته است. نکته دوم و جهت دومی که اینجا باید توجه بشه که در کلمات محشین عربه هم ذکر شده، این که آیا مستأجر، کسی که دیگری را اجیر کرده، آیا جمیع منافع موجر را اجاره کرده یا یه منفعت خاصی را؟ به عبارت دیگر، آیا مستأجر عمل اخراج را علی وجه نیابه و به قصد حصول تملک للمستأجر اجاره کرده یا نه؟ این در مقابل اون مطلق اخراجه. ممکنه اجاره به این نحو باشه، به نحو مطلق نباشه، کسی دیگری را اجیر کنه به این وجه خاص که تو نیابت داری از طرف من و باید قصد بکنی تملک من را، نیابت به این معناست. مثل عبادات استیجاری دیگه، کسی که میره حج نیابی انجام میده چیکار میکنه؟ قصد میکند عمل را از ناحیه مستأجر. اینجا هم همینطوره، مستأجر قرارداد میبنده، دیگری را اجیر میکند که اخراج از معدن بکنه، لکن لا به نحو مطلق بلکه به نحو خاص، یعنی اخراج علی وجه نیابه و به قصد حصول تملک للمستأجر. پس ملاحظه فرمودید اجاره به دو نحو میتونه باشه، تارتن اجاره به نحو مطلق، تارتن اجاره به نحو خاصه، اینا با هم فرق داره. جهت دیگری که اینجا باز در کلمات بعضی منعکس شده، فرق بین اجاره بر منفعت شخصی یا اجاره بر مافی الذمه است. اینم عرض به حضور شما یه تفصیلی که در مسئله داده شده. گفتن اگر مورد اجاره منفعت شخصی باشه صحیحه، اما اگر برای مستأجرم واقع میشه، اما اگر مورد اجاره ذمه باشد، اینجا لا یقع للمستأجر. این تفسیری است که مرحوم آقای حکیم داده، فرق بین منفعت شخصی و ذمه. یه تفصیل رو عرض به حضور شما، پس ملاحظه کردید یه تفصیل میتونه به حسب نحوه اجاره باشد، اجاره بر مطلق اخراج یا اخراج علی نحو خاص. این یه جهت. یه جهت این که اجاره بر منفعت شخصی باشد یا بر ذمه. جهت سوم اینکه مستأجر مالک یا محق نسبت به معدن باشه یا نباشه، چون ممکنه کسی مالک معدن باشه یا حق اختصاص در معدن داشته باشه، اون وقت بیاد کسی را اجیر کنه برای استخراج، ممکنه مالک نباشه، تازه میخواد با این کار مالک بشه، میخواد در حقیقت با حیازت مالک بشه، مالک ارز نیست که مثلا به تبع ارز مالک معدنم باشه، یا حق اختصاصی هم هنوز پیدا نکرده، به جای اینکه خودش بره استخراج کنه، حیازت کنه، مالک بشه، کسی را اجیر میکنه برای این کار. الان مالک نیست، اما با عقد اجاره و اجیر گرفتن شخص تازه میخواد این شخص را برای استخراج و حیازت بفرسته. خب اینم یه جهته که مستأجر زمانی که داره اجیر میگیره مالک باشد یا محق باشه نسبت به معدن، یا مالک و محق نباشه. خب این جهاتی که عرض کردیم، خوب دقت کنیم، از حیث مورد اجاره که تارتن میتونه مطلق باشه و اخرا میتونه علا وجه خاص باشه، این که اجاره به منفعت شخصیت تعلق گرفته باشد یا به نحو کلی به ذمه، این که مستأجر مالک باشد یا نباشد، اینا جهاتی است که با ملاحظه این جهات بزرگان نسبت به نظر مرحوم سید تعلیقه دارند. در کلام مرحوم سید استیجار مطلقا جائزه و اگر مورد اجاره مطلق باشه، مطلق اجاره، این ملک مستأجر میشه و حتی اگر اجیرم قصد تملک برای خودش بکنه چی؟ مالک نمیشه. اما در این مسئله انظار دیگری هم وجود داره، حالا من این اقوال و انظار رو عرض میکنم. عمدتاً در مورد اون قسمت کلام سید که اگر اجیر قصد ملکیت برا خودش بکنه مالک نمیشه اشکال کردن. چرا اگر اجیر قصد ملکیت برای خودش کنه مالک نشه؟ اینجا بعضی گفتن اگر، خوب دقت کنید، گفتن اگر چنانچه مستأجر مالک زمین باشد یا حق اختصاص به ارز داشته باشه و به تبع اون مالک معدن باشه یا حق اختصاص در معدن داشته باشد، خب اینجا قهرن اگر اجیر قصد تملک برا خودشم بکنه فایده ای نداره، مالک نمیشه. فرض کنید مستأجر مالک زمینه، کسی رو اجیر کرده بره از معدن استخراج کنه، قهرن معدنم به تبع ارز مملوک اوست، حالا این اجیر هرچی هم بره قصد کنه موقع استخراج قصد ملکیت برای خودش بکنه، چی؟ فایده‌ای نداره، چون اون در حقیقت داره با عملش قصد میکنه که اون چه که استخراج میکند به صاحب این معدن بده، به صاحب این ارز بده. حالا همین دیگه آیون حرفشون اینه، میگن ولی اگر مستأجر مالک ارز نباشه یا حق اختصاص نداشته باشه، اون وقت چنانچه اجیر قصد تملک بکنه اینجا مشکله بگیم مالک نمیشه. این نظریست که مرحوم آقای بروجردی بیان کردن. پس در یه صورت میگن امکان داره اجیر با قصد تملک مالک بشه و اونم جاییست که مستأجر خودش مالک ارز و معدن نباش، حق اختصاص نداشته باش. اینو در عروه جلد 4 صفحه 243
اولم
چی؟
اولم
چطور میشه گفت؟
ما گفتیم که معدن تابع ارز نیست.
نه، ما طبق نظر آقایون داریم میگیم فرض اینه مالکیتش ثابت باشه، حالا چه از راه تبعیت چه از راه حیازت قبلی، مثلا یه جوری حالا قبلا رفته دیده، مثلا یه حالا مقدماتی رو فراهم کرده، مطبق اون مبنایی که این تبعیت رو پذیرفته. حالا ما فعلا داریم نقل میکنیم حرف ایشون رو. چی؟ خب از چه جهت؟ نه ببینید، نه آخه اینجا فرض اینه، اینجا خصوصیت اینه که هنوز خود اون شخص، اینا حرفشون همینه، اگه مالک باشه میگه خب مثل جاهای دیگه هست، همینه که تو ذهن شماست. خب ولی اگر مالک نباشه، این تازه بل استخراج میخواد مالک بشه، مشکل همه اینجاست. بله در حرف تعلیقی هم که اینا دارن همینه، میگن تا زمانی که خب این، یعنی اگه مالک باشه مثل جاهای دیگه است، خب من مالکم، کسی رو فرستادم بره کار بکنه، طبیعتا مالک عمل او هستم، نتیجه عمل او هرچی باشه مال منه. خب اما اگر مالک نباشه تازه میخواد بلحیازت بل استخراج این کار رو بکنه، خودش حال نداره بره استخراج کنه مالک بشه، اجیر گرفته برای این کار، هنوز مالکیت باشه. مگه اونجا که دیدیم گفتیم للعینه ما رعت و للیده ما اخذت، چشم دیده پرنده رو خب ببینه، اونی که گرفته مالک میشه. شما نمیدونی بگیم پرنده رو اول من دیدم، بگیم خب بی خود دیدی، باید میگرفتی تا این پرنده، روایاتون هست که للعینه ما رعت و للیده ما اخذت، فقط فرمودید. اتفاقا همه بحث هم اینجا اینه، وقتی مستأجر مالک نیست، خب قهرن عرض به حضور شما این بحث پیش میاد، حالا این اجیر که از طرف مستأجر رفته معدن رو استخراج کنه، چنانچه زرنگی کرد قصد کرد تملک خودش را، اینجا میگن مرحوم سید به نحو مطلق فرموده قصد اجیر موجب ملکیت او نمیشه، اما مرحوم آقای بروجردی میفرماید در صورتی موجب ملکیت او نمیشه، قصد اجیر موجب ملکیت او نمیشه که چی؟ که مستأجر خودش مالک ارز یا محق نسبت به ارز باشه که به تبع اون نسبت به معدن هم مالکیت و حق پیدا کرده باشه. اما اگر مستأجر خودش مالک نباشه، به چه دلیل با قصد ملکیت اجیر بگیم مالک نمیشه؟ خب این رفته استخراج کرده، قصدم کرده، هیچ اولویتی هم اون مستأجر نسبت به این نداره، این چرا مالک نشه؟ فل حکم به عدم ملکهی میگه و الا کان الحکم به عدم ملکهی محلو نظره. خب این یک قول، ولی کلام سید دید از این جهت اطلاق داره. بعضی ها بین عرض به حضور شما فرض اجاره به نحو مطلق و اجاره به نحو خاص فرق گذاشتن، گفتن اگر اجاره مطلق باشه، مورد اجاره مطلق اخراج باشه، در این صورت مستأجر با فعل اجیر مالک میشه. دیگه فرق نمی کنه اجیر قصد تملک خودش رو بکند یا دیگری بکند، هیچ اونش مهم نیست. مستأجر مالک عمل اجیر است و عمل او از نظر عرف عمل مستأجر محسوب میشه و در واقع کأنه خود مستأجر با این کار قصد تملک کرده. وقتی اجیر گرفته بره این کار رو انجام بده، خود این قصد تملکه. دیگه هر قصدی اجیر میخواد بکنه بکنه، اون لغوه، چون نفس اجیر گرفتن برای استخراج به معنای قصد تملک از ناحیه مستأجره. هر قصدی از ناحیه اجیر در واقع لغوه، میخواد قصد تملک خودشو بکنه، فایده ای نداره، چون قبلش قصد از ناحیه مستأجر صورت گرفته. و این نکترم عنایت بفرمایید، به اضافه این جهت که این اجیر مالک عمل خودش هم نیست. پس ببینید با این حساب اگر اجاره به نحو مطلق باشه، به واسطه این که مستأجر قصد تملک کرده، با خود این اجاره گرفتن قصد تملک کرده و لذا قصد اجیر بعد از این دیگه لغوه، و از طرف دیگر اجیر هم مالک عمل خودش نیست، مالک عمل او دیگری است. خب حالا به چه دلیل این مستأجر ما این اجیر مالک بشه؟ نه اخراجش عمل خودشه، این ملک دیگری است، عمل او ملک دیگری است، پس این که انه عمل نداره، قصد به تنهایی هم که مملک نیست. تازه قبل از اون مستأجر قصد کرده، بنابراین وجهی برای عرض به حضور شما این که اجیر بخواد مالک بشه وجود نداره. اما اگر مورد اجاره اخراج علی وجه نیابه باشه، یعنی مستأجر کسی را اجیر کرده تا نیابتاً و به قصد تملک مستأجر استخراج را انجام بده، حالا آیا اینجا اگر اجیر لنفسه استخراج کند مالک میشه یا نه؟ در این صورت گفتن بله مالک میشه. فوقش اینه، اسیان کرده، اون چرا که مستأجر بر ذمه او گذاشته انجام نداده. مثل این که کسی اجیر بشه بله یه کاری رو انجام بده، بعد حالا به اصطلاح نحوش فرق میکنه، بعد کسی اجیر بشه بره مکه نیابت انجام بده مثلا، بعد بره اونجا یه دفعه پشیمون بشه، حالا پولم گرفته و همه کارم گرفته، اجیر شده برای نیابت برای دیگری، حالا یه دفعه رأیش برگرده برای خودش انجام بده. خب اینجا چون خلاف عهدش عمل کرده، اون چرا که مستأجر بر ذمه او گذاشته ادا نکرده، از این جهت حرام مرتکب شده. ولی به هر حال وقتی این عمل رو انجام میدهد، این چرا برای خودش واقع نشه؟ پس مستأجر، ببخشید اجیر، در صورتی که اجارش علی وجه نیابه به قصد تملک المستأجر باشد، در این صورت اگر برای خودش قصد بکنه مالک میشه و صرفا حالا یک اسیانی مرتکب شده، عاصی محسوب میشه. خب ببینید این تفسیری است که بعضی ها دادن، گفتن باید ببینیم اجاره چگونه است، آیا به نحو مطلقه یا علی وجه نیابه. این تفسیر رو مرحوم آی حائری اینجا ذکر کردن، کتاب الخم صفحه عرض به حضور شما 84 و 85. یه تفصیلی رو مرحوم آقای حکیم دادن که اونم عرض کردیم، تفصیل بین اجاره بر منفعت شخصی یا بر ذمه. حالا ممکنه این تفصیل که آقای حکیم گفتن به نوعی برگردونیم به اون تفصیل قبلی، چون این خودش یه خورده مبهمه. بعید نیست اینکه اجاره بر منفعت شخصی باشد یا اجاره بر ذمه باشد، به نوعی بشه برگردون به اجاره بر علی وجه نیابه یا اجاره به نحو مطلق. با تکلف بعید نیست این رو به اون برگردون. عرض به حضور شما اینم در مستمسک مرحوم آقای حکیم گفتن که مستمسک جلد بله حالا عبارت شو آدرس نروشتم من، حالا اونو بعد آدرس شو اونجا بیارم. یه تعلیقی هم امام رحمت الله علیه اینجا داره، امروز چهارشنبه بود ها، روایت داره روز بخونیم. حالا چرا یادآوری نکردید شما؟ میفرمودید آقا نه، حالا اینم امام هم یه تعلیقی دارن اینجا که میگن اگر اجاره به نحوی باشد که جمیع منافع موجر رو در بر بگیره، یا یه منفعت خاصی برای مستأجر داشته باشه، اون وقت ما میتونیم بگیم که اجیر با قصد تملک مالک نمیشه. ولی اگر اجاره به نحوی نباشد که همه منافع موجر رو در بر بگیره، یا خصوص این منفعت یعنی عمل استخراج من المعدن رو در بر بگیره، یعنی اجاره به غیر این دو صورت باشه، به عبارت دیگه اجاره نه مطلق باشد و نه به نحو خاص برای عمل استخراج من المعدن، اگر غیر از اینها باشه ظاهر این است که اجیر با قصد تملک مالک می شود. اینا تفصیلاتی است که در این مسئله داده شده. ملاحظه فرمودید مرحوم سید به نحو مطلق فرموده اجیر با قصد تملک مالک نمیشه، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم حائری، امام، اینا هر کدام تفصیلاتی در مسئله دادن. حالا اجمالا ما حالا نه همه اول بعضی را وجوهش رو بیان کردیم، حالا جلسه بعدش حالا بررسی کنیم ببینیم حق در مسئله چیه. الحمدلله رب العالمین.